أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب الأروح قدس الله سره می فرماید اگر ما ملتزم شدیم عبادات سوی و سویه مشروعیت دارد، یعنی همون صلاتی را که مطلوب است اون صلات از بالغین، همین زور شارع برای او مطلوبیت دارد. صلات صبی و صبیه قبل بلوغ ما غایت الامر در اون بالغ و بالغه فریضه است و ترخیص در ترک ثابت نیست، ولیکن چون که قلم الزام و تکلیف از صبی برداشته شده است، در صبی ترخیص در ترک است که نتیجهش استحباب می شود. عبادات صبی مشروع است، یعنی مطلوبیت شرعیه دارد به نحو الاستحباب. این یه مسلکی است در عبادات صبی. مسلک دیگر این است که عبادات صبی مثل صوم و صلات مطلوبیت شرعیه ندارد و محبوب شارع صوم به ما و صوم صبی یا صوم صبیه یا صلات صبی و صلات صبیه مطلوبیتی ندارد. مطلوبیت تعوید اوست برای صلات، بر ولی از ولی مطلوب است که صبی و صبیه را عادت به صلات صوم بدهد. از این جهت میگن عبادات تمرینیه است، یعنی عبادات صبی و صبیه، یعنی به عنوان تعوید استحباب دارد یا وجوب دارد بر ولی و در بعض موارد. و الا خود صلات من تصبی لصبی فی نفسه مطلوبیتی ندارد. ایشان در عروه می فرماید اگر صلات صبی و صبیه را گفتیم مشروع نیست، چیزی تو داخل بحث نیست، و اما اگر گفتیم همون صلاتی که از بالغ مطلوب است از صبی هم مطلوب است ولیکن در ترخیص در ترک دارد، سطر معتبر در مرعی بالغ با صبیه فرق دارد. صبیه ولو حره است ولیکن مثل عمه است، اگر بخواهد سرش را با یک پیرهن نماز بخواند که سرش و رقبهش توجه کردید، یا بلکه پایین تر از رقبه اون مقداری که خمار می پوشاند واز بشود، عیبی ندارد. همان مطلوب شارع صلاتی که مطلوب است از صبیه حاصل می شود، مثل صلات عمه می ماند. عرض می کنم سابقاً بحث کردیم ملتزم شدیم که در باب در چیزی که هست دو تا امر مستحب است. یکی خود صلات صبیه و صبیه فی نفسها مطلوب شرعی است، کمان که از بالغ مطلوب است، منتهان الزام ندارد، ولی اقابی به او نمی شود در ترک، نتیجه استحباب می شود. هم بر ولی مستحب است که او را عادت به صلات بدهد. با هم دیگر مانعت ولی جمع نیستند، هر دوتا هم او مطلوب است و هم این. و این را هم گفتیم از روایات استفاده شده ایم، البته در باب صلات و صوم و در باب الحج، نه در سایر موارد. در اینها از روایات استفاده کرده ایم که حج صبی و صبیه مطلوب است. در باب حج روایاتی دارد، فعلا ما کار نداریم. در باب صوم و صلات هم از روایات استفاده کرده ایم، که از آن روایاتی که می خواندیم توجه کردید، از آن روایات، بله روایات متعدد بود، یکی از آنها بله یکی از آنها صحیحه معاویه ابن وهب بود، در باب در جلد سوم، در باب سوم از ابواب اعداد الفرایض، محمد ابن الحسن به اسناده عن محمد ابن علی ابن محبوب عن العباس ابن معروف عن حماد ابن عیسی عن معاویه ابن وهب قال سألت ابا عبد الله علیه السلام کم یؤخذ الصبی بالصلاة، چه صبی مأخوذ بالصلاة می شود، یعنی مجبور می شود، همون تمرین ها، چه یؤخذ الصبی بالصلاة، چه باید پدر و اینها بله وادار به صلاة بکنند. قال فی ما بین صبی سنین و ست سنین، وقتی که شش سالش را توجه شدید، بله شش سالش را تمام شد تا هفت سالگی، بعد از تمام شدن او را مجبور می کنند پدر و مادر به صلات. این یکی، این مال تمرین بود. باز تمرین روایت دیگر هم دارد که صحیحه حلبیست، در باب همین باب و روایت پنجمیست، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام عن ابیه قال انا نعمر صبیاننا بالصلاة اذا کانوا بنی خمس سنین، فامروا صبیانکم بالصلاة اذا کانوا بنی سبع سنین، وقتی چه سبع سنین، یعنی از شش سالگی تا هفت سالگی همین زورت دیگر او را مجبور به صلاة می کنند. این مال تمری. و اما اینکه خودش فی نفسه مطلوبیت دارد، روایت دومی در این باب، در اینجا دارد و عنه، یعنی شیخ قدس الله نفسه شریف این را نقل کرده است از به سندش از محمد ابن علی ابن محبوب، سند شیخ هم به کتاب محمد ابن علی ابن محبوب صحیح است، سندهای متعددی هم دارد. او نقل می کند از محمد ابن الحسین، این عبد الخطاب اشعری است که محمد ابن علی ابن محبوب روایات کثیره دارد از قمی رضوان الله علیه، ان صفوان که جلالتش واضح است، صفوان ابن یحیی است، ان العلاء علاء ابن رزین است، ان محمد ابن مسلم ان خدیم اگل الصلاة، وقتی که صلاة را فهمید، ممیز معناش این است که بفهمد که صلاة چیست. توجه شدی اذا اگل الصلاة، قلت متى یعقل الصلاة، کی می شود در کدام سنین صلاتش را می فهمد، و تجیب علیه، صلات بر او واجب می شود، وجوب معنای لغوی است، یعنی در حقش ثابت می شود، ثبوت عبادت، یا به نحو وجوب اصطلاحی می شود یا به نحو استحباب می شود. قال لست سنین، وقتی که ست سنین را تمام کرد، این صلات در حق او بل ثابت می شود. ثبوت به معنای اونی که در حق دیگران ثابت است، من تا به نحوه وجوب اصطلاحی، اون ثبوت در حق صبی ست سنین رسم باشد. روایاتش هم متعدد است، متى یجب علیه الصوم و الصلاة، صحیح علی ابن جعفر است. روایت سومی است، عنه عن محمد ابن علی ابن محبوب عن محمد ابن احمد العلوی عن الامرکی، یه چیزی بگویم یادتون باشد، همیشه که محمد ابن علی ابن محبوب نقل می کند از محمد ابن احمد، این محمد ابن احمد از علوی است، هاشمی هم می گویند ولی معتبر است، اشکالی ندارد، عن الامرکی البوفکی عن علی ابن جعفر عن اخیه موسی ابن جعفر علیه السلام قال سألت عن الغلام متى یجب علیه الصوم و الصلاة، ازا راه اگل حلم و عرف السلات و صوم. این استحباب مراتبی دارد که وقتی که به بلوغش نزدیک می شود استحباب عشید می شود در حقش. در ما نحنفی از این روایات مبارکات استفاده می شود نفس این عمل مطلوب است از صبی کمان که از بالغی مطلوب است منتها مطلوبیت به اون نحوه است. اینجا یه مسئله هست او را ملتفت بوده باشید، او را نمی گوید ربما صبی فعل را عبادت را در حال سباقت از ناحیه غیر می آورد. مثل این که فرض کنید پدر کسی مرده قضا نماز دارد یا صوم دارد، پسرش میگه خب من میجیدم نمازش را میخوانم، خودشم بلده ها صلات را درست بلد از شرایطش را اینها را، گفت در حال سباقت میخوانم، نمیگویم این مشروع است، این را دلالت نمیکند. کلام در صلات در حق خودش است. صلات این نکات را ملتفت بشوید، این صلات در حق خودش است، صوم در حق خودش است، این روایات دلالت می کند بر صبی مشروع است. بدون جد منافات ندارد کسی به جد صبی عملش مشروع است، ولیکن قضا در حال سبابت از غیر مجزی نیست. این با دو حرف با هم نیجه منافات ندارد و ما هم همین زور ملتزم هستیم. اینها مال صلات و صوم خودشه. پس بعد از بنای به این معنا صلاتش مشروع شد، صلات را باید به تمام اجزایی و شرایطه بیاورد. در صبیه سطر فرق پیدا می کند از با مرعه. مرعه باید خمار و مقنعه داشته باشد، ولیکن در صبیه این معنا معتبر نیست و دلالت می کند بر این معنا که در صبیه این سطر معتبر نیست. دلالت برمی کند بر این معنا روایات، چون که اگر روایات نباشد که ما نمیتوانیم این حرف را ملتزم بشویم. بله روایات دلالت بر این معنا می کند. از اون روایات کدام است؟ بله از اون روایات یکی، بله بکنید میخوانم. بله یکی از این روایات در باب 28 روایت چهارمی است. و به اسناد صدوق قدس الله نفسه شریف که همین زور گفتیم صدوق بل سندش به یونس ابن یعقوب معتبر است. یونس ابن یعقوب هم از اجله است. بله به نحوی که در مشیخه گفته است دیگر حکم ابن مسکین در او هست، حکم ابن مسکین هم از معارف است، قطعی در بارش وارد نشده است. و بی اسنادی عن یونس ابن یعقوب، بی اسناد صدوق از یونس ابن یعقوب، انه سأل ابا عبدالله علیه السلام عن الرجلی یصلی فی ثوب واحد، مرد میتواند در یه ثوب نماز بخواند؟ قال نه. قال قلت فالمرأه، مرأه می تواند در صوب واحد بخواند؟ قال لا. ولا یسله للحرته اذا حاضت، وقتی چهیز شد لا یسله للحرته اذا حاضت الا الخمار، باید خمار داشته باشد. الا ان لا تجده، مجرد که تمکن نداشته باشد، دیگه نداشته باشد مستجر بشه و صوب را بدون خمار بخواند. این معلق می کند لا یسلح را به اضاحازت. مفهومش این است که اگر حیز نشد نه خیمار متبر نیست در حلره. این را کراتی گفتیم در باب حیز، گفتیم در باب طهارت، در باب صلات هم مکرر گفتیم. بلوغ دختر به حیز مربوط نیست، بلوغش به این است که یا فرض کنید 10 سالش را تمام بکند یا اینجون علامت دیگری که در پسرها تعبیر به احتلام می شود همون حالت در او هم بر توجه شرفیت پیدا بشود، یا در اون آنه بر پسر چه خشین موی خشه میلوید او پیدا بشه. این دختر همین زور است 9 سالش را تمام بکند. حیض شرط نیست در بلوغش، یعنی اونها در بلوغ موضوعیت دارد. پسر ولو 15 سال نداشته باشد، ولیکن آخر الزمان است محتلم می شود، بله در 13 سالگی خب اون شده از بالغ. خود این احتلام موضوعیت دارد. کمان که این بلوغ خمس سنین تا حال احتلام هم نشده است، اتفاقا اونزاش هم پوش خیلی مشکی رویده است، خیلی لطیف از این قشن نیست، ولیکن 15 سال را تمام کرد. این موضوعیت دارد، بالغ می شود. ها کزا اموی کزایی به رویت بالغ می شود. اونها موضوعیت دارد. در دخترها حیض موضوعیت ندارد. موضوعیت همون هاست که گفتی بلو چیز نه سالش را تمام کند یا کزا بشود. در ما نهنفی ولیکن آقا یه خورده بذار من معلوم بشه چی میگم. عرض ناقابل را بذارید بعد. بابا گوش کن، مثل این که من ندیدم. بابا گوش کن دیگه، میخوای بیام پایین. عرض میکنم بر این که این را در اکثر روایات صوم و ولی روایات صلات اینها حیض ذکر شده است، حیض بله حیض دختر. این به ذات این از سابقان کلراتی گفتن این که دختر توجه کردید در دختر اون احتلام امر نادری هست، توجه کردید و تاریخ را هم که نمی نویسن صاحب زمان صاحبی چی کی من زاهیده شدم، خصوصا دخترها توجه کردید که اهمیت نمی دادن. الان هم همین زور است، الان هم وقتی که دختر زاید منفعل می شود. رو همین حساب خب کی بالغ می شود؟ وقتی که حایض شد حیض کاشف از بلوغ است، خودش موضوعیت ندارد. و چون غالبا سن حساب نمی شود و اون احتلام هم نمی شود، توجه کردید اون وقتی که حایض شد ولی معلوم می شود که قبلا بالغ شده است. این که در روایات معلق کردم خیمار را به اضافازد، نه این که جد قبلا حیض نشده ولیکن توجه کردید اون علامت دیگر بلوغ محقق شده، اون بالغ است. بدون جهت در باب حیض تصریح کردم، علما تصریح کردید که حیض موضوع بلوغ نیست، حیض کاشف از بلوغ است. چون که مرأه هر دمی را قبل از بلوغش ببیند، توجه کردید او استحاضه است، حکمی ندارد، حیض نیست. اون هی دم حیض است، استحاضه معلوم ممکن است در دختر قبل از بلوغ پیدا بشود. و اما حیض اینجور نیست، حیض در دختر بعد از بلوغ می شود. بدون جهت در این روایات این را معلق به حیض کرده اند. لا یصلح للمرأة الحرة، بله چیزی که هست صلات به در صوب واحد بدون قمار، الا چیزی که هست لا یصلح للحرة والمرأة، قال لا خمار تنها قمیز تنها نمیشه و صوب واحد، و لا یصلح للحرة اذا حاضت الا الخمار، باید خمار داشته باشد. یعنی قبل از بلوغ شرط نیست. این حیض به معنای علامت بلوغ است، ذکر شده است، یعنی علامت یعنی کاشف ها، نه موضوع بلوغ است. رو این حسابی که هست در اون روایت دیگر هم هست، در اون روایت دیگری که در ما نحنفی، بله بله در اون روایت دیگر همین زور ذکر شده است. بله بله در اون روایت دیگر، روایت 13 است، بله عبدالله ابن جعفر فی گل برسناد عن سندی ابن محمد عن عبل بختری عن جعفر ابن محمد عن عبی عن علی علیه السلام اذا حازت الزاریه فلا تسلی الا بخماره، که بالغ شده است باید این زود. قبلا هم که نمیدونست لات ها غافل بود، لات ها به سلات میجیند او را، چون که استصحاب زهل به موضوع است، استصحاب دم بلوغ جاریست، سلات های سابقی صحیح است، وقتی چه حیز شد باید به خمار بخوانم. این حکمش همین زور است. بدون جهت در روایت دیگر هم دارد، بله بله، روایت ابی بصیر است در باب 29، روایت سومی است. و عنه یعنی محمد بن الحسین به اسنادی عن الحسین بن سعید عن قاسم بن محمد عن علی بن ابی حمزه عن ابی بصیر عن ابی عبدالله انه قال علی الصبی اذا احتلم الصیام و علی الزاری اذا حازت الصیام و الخمار الصیام و الخمار بل الا ان تكون مملوکتا فانه ليس علی المملوکت خمار. بدون جهت این معنا مسلم ما بین الاصحاب است و منصوص است. البته این در روایت اولی سخنده اینها ضعف سند دارند. بدون جهت در ما نحنفی در صبیه شرط نیست. بدون جهت او میتواند چزا بشود سرش را واز بخواند. بعضی ها فرمودند مرحوم حکیم قدس الله سره هم دارند تعلیق ماتین که این حکم بنابر مشروعیت عبادت صبی و صبیه است، که اگر مشروع نباشد اونجا بحث کلامی نیست. نه، تعلیقیشون وضعی ندارد فرموده، چون که تمرینی هم باشد باید با همون چیزی که از تمرین که میدهن، بله همین زور تمرین میدهن به صلات، منتها تا ما نامیشه فرض کنید صبی و صبیه است، خمار نمیخواد در تمرین. فرقی نمی کند صلاتش تمرینی باشد یا استحبابی باشد. پدر و اینا بعد از این چه فرض کنید موقعی که بالغ است صلات را تمرینن، همین زور است. این کلام درست نیست، چون که اگر گفتیم اینها صلاتش صلات تمرینی است، باید صلات را به شرایط تمرین بدهد. بود بدون جهت توجه کردی تمرین چه میدهد، خمار را هم باید یاد بدهد، بیجن عادت بدهد بود وقتی که والد میشود انظور بخواند. بدون جهت بناعن علی تمرینیه این صحبت نیست، بناعن علی اینکه این صلات مطلوب شرعی بشود شرطش هست یا نیست. ایشان میفرماید اگر گفتیم صلات مشروع است باید صلات صحیح بخواند، صلات صحیحش مشروط به سطح نیست، تعلیق به جهت این است، و الا اگر تمرین بوده باشد فرقی نمی کند، با اون سطر رأسه ها و خمارها تمرین مستحب می شود. گذشتیم معنا. بعد ایشان قدس الله نفسه شریف در چیزی که از در عروه می فرماید بر اینکه این صلاتی که گفتیم مشروط به سطر است، سطر را در مرع گفتیم و در رجل گفتیم، فردی ما بین صلوات نمی کنن. صلوات صلوات فریضه بوده باشد یومیه یا غیر یومیه، یا صلوات مستحبی بوده باشد، حیثون که رب و ما در صلوات مستحبی اون اموری که معتبر است در صلوات واجبی اونها معتبر نمی شوند، مثل استقرارشی در صلوات واجبی انسان در حال مشی هم می تواند صلوات مندوبه را بخواند، استقرار معتبر نیست. آیا این سطر هم از اون اموری است که معتبر است در صلات واجبی؟ می فرماید این زون نیست، فرقی نمی کند صلات واجبی باشد، مستحبی بوده باشد، ادا باشد، قضا باشد، یومیه باشد، غیر یومیه باشد، کل ما کان صلاتن و ای نحو مستحب و واجبه، فریضه غیر فریضه، ادائیه یا قضائیه، در آنها این سطر معتبر است. در رجل سطر العورتین و در برهم سطر آن تمام البدن و اون نهلی که گفتیم الا الوجه و الیدین و الرجلین للساقین کما تقدم. دلیلش هم پر واضح است، برای آنچه روایاتی که وارد است در سطر اون روایات قیدی ندارند، ادنا ما یجزی فی صلات الرجل. امام تفسیر نداد که اگر صلات مستحبی است بله لختم میتواند بخواند، اما اگر واجبی است صوب واحد. تفسیر نداد، یا ادا یا قضا، اینها را تفسیر نداد. و ادنا ما یجزی من صلات المرأة درعم و خمار، تفسیر نداد ما به این صلوات. تمسک به اطلاق این روایات علی ما ذکرت که عدم استفسار امام علیه السلام است در جواب، مقتضاش این است که فرقی ما بین صلوات نمی کند. درست توجه کنید، ایشان در عروه می فرماید در اجزاء صلات هم که آنها بعد از صلات اتیان می شود سطر در آنها هم معتبر است. انسان مثلا سجده واحده یادش رفته بعد از صلات قضا می کند، او را باید در اون حال سطر داشته باشد، شرایط صلات را توجه شدید در اون حال داشته باشد، رو به قبله باشد چی گفتیم در اون قضای سجده صلاتی و هاکزا در تشهد، اینها همین زور گفتیم در صلات احتیاط به طریق اولا، بله اینها باید داشته باشد. چرا؟ چون که این اجزاء منسیه که در اینها دارد که یقظی بعد از صلات، معناش یقظی اتیان خارج الوقت نیست، یعنی یقظی یعنی یعطی، قضا به معنا اتیان است. این همون سجده است به همون شرایط، منتها شارع ارفاقا زاش را عوض شده، بعد از صلات گفته است، بعد از قبل از فعل منافی و قبل از فقد شرایط صلاتی گفته از این را اتیان می کند. صلات احتیاط هم همین زور است. توجه کردی ایشان صاحب الور و قدس الله نفسه شریف می فرماید در صلات میت اعتباری ندارد. اگر انسان میتی، توجه کردید که مرده است، غیر از میتی نیست و به غیر از خودش چیزی نیست، می خواهد او را تجهیز کند، صاحبم ممکن است تحصیل کند ولیکن ندارد، خودش عاری است، از غرق پیدا خلاصی پیدا کرده است، قبل از اینکه بخواهد پیدا کند نماز او را غسل بده، نماز او را علی ریانم بخواند صلات میت را، عیب ندارد. چرا؟ چون که اینجور اطلاق ما بود کمی، بله چیزی که هست، بله کمی یجزی، ادنا ما یجزی فی صلات المرأة یا صلات الرجل، منصرفش صلات ذات رکوع و سجود است، بدون جز سایر صلات شرایط صلات هم در صلات میت شرطی نیست. در روایات هم تعلیل شرط است، این نماه و دعا و تحلیل و تسبیح، دعای بر میت است، تحلیل است و تسبیح است، این هاست، صلات ذات رکوع نیست، صلات منصرف اون هاست. ایشان در سجدت صاحب الور و قدس الله نفسه شریف در سجدت سهو احتیاط می کند، می گوید بر این جهبت این است که در سجدت سهو رعایت بشه و سطر، توجه کردید احتیاطش هم احتیاط وجوبی است. این را بدانید، اونی که از اجزاء صلات است اونها باید شرایط صلات را داشته باشد، و اما اونی که مثل اجزاء صلاتی است، مثل سجده شکر، سجده تلاوت، در او شرایط صلات معتبر نیست. در سجده تلاوت انسان بلاوضو سجده می کند، عیب ندارد، رو به غیر قبله سجده می کند. سجده تلاوت اذا تلیت آیت من العزائم، اذا تلیت یا ایزا قرأت آیت همین، بله آیت العظیمه، در اون موارد لازم نیست. این سجدته سه سجده صلاتی نیست، صلات را بله سجدش را تمام سجده صلاتی را اتیان کرده. این سجدته این عمل مستقلی است، واجب کرده است و در بعض موارد مستحب کرده است. این مثلا فرض کنید که کسی که تشهد را یادش رفته است، تشهد را قضا می کند بنابر احتیاط، بعد سجده سهو اتیان می کند، این سجدته سهو جزء صلات نیستند، از اجزای صلات نیستم. اینها با اون نمیدانم ما سجده تلاوتی فرقی دارد، احتیاج به دلیل دارد. ما دلیل در صلات داشتیم. ایشون این احتیاط واجبی را می کند، اونی که خود ایشان هم تصریح کرده است به او در باب سجده سهو، و اون این است که سجده سهو را باید فوراً دیگان کرد، نمیشه تأخیر کرد. مثلا نماز را تمام کرد بریم نهار را بخوریم بعد سجده سهو را ایتیان کنیم، نمیتونه. برای اینکه در روایات امر شده است به سجده سهو بعد تسلیم، همین که سلام را تمام کردی سجده سهو را ایتیان بکن. این روایات مدلولش این است، بدون جهت ایشان هم تسلیم کرده است در سجده سهو، عمل مستقلی است. تصریح به این معنا دارن در باب سجده سهو نگاه کنید، بدون در کس سجده سهو را نیاورده است اون صلاتش باطل نیست، یه حرامی یه واجبی را ترک کرده، این جزء صلات نیست، متم صلات هم نیست. این را شاره چون که این شیطان است که انسان را در حال صلات به شبه میاندازد، به شک میاندازد، به سهو میاندازد، و سجده هم چیزیست که شیطان از او بدش میاد، بدون زد این دوتا سجده را شارع تشریح کرده است ارغاما لانف شیطان. بدون زد در اون صحیحه معاویه ابن عمار میگوید در باب 32 از ابواب خلل در جلد 5 وسائل است: محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی عن یونس ام معاویت ابن عمار قال سألت عن الرجل یسهو فیقوم فی حال قعود او یقعد فی حال قیام قال یسجد سجدته سهو بعد التسلیم و حمل مرغمتان لأنف الشیطان، ترغمان شیطان، مرغمتان هستن شیطان را به خاک میماند، مثلا چیزی که از شیطان را یعنی غضبناک می کند. بدون جهت در ما نحنفی همین زور است، فقط اونی که دارد بر این که سجده سهو، بله قبل از این که تکلم بکند به شیئی، من نسیه در روایت دومی است، چون روایت هم روایت عمار موسی است، بل دارد لیس علیه سجده سهو حتی یتکلم به شیئی، سجده سهو ندارد مجرد این که تکلم بیزا بکند. و عن الرجل اذا صاف الصلاة فینسا ان یسجد سجده سهو قال یسجد متا ذکره، اگر یادش رفت هر وقت خواست یادش ساقط نمیشود، یعنی فورا واجب است، ولیکن یادش رفت هر وقت خواست اتیان بکند. بدون جهت در ما نحنوی اونی که واجب است در سجده سهو این است که بعد تسلیم عذری نداشته باشد فورا اتیان بکند. اما شرایط صلات معتبر نیست. خود صاحب الوه در بحث خلل در باب سجده سهو به همین معنا تصریح کرده. بدون جهت این احتیاطی ششان میگن احتیاط باید احتیاط مستحبی باشد، از روایات فقط فوریت استفاده میشود نسبت به او غیر دیگر. بعد ایشان قدس الله نفسه شریف می فرماید یکی از چیزهایی که سطل در او شرط است طواف است. مرد وقتی که طواف می کند باید عورتینش مستور بشود مثل سطل صلاتی، زن اگر طواف بکند باید سطل کند بدنش را مثل فرض کنید سطل صلاتی. سطل چه زوری که در صلات شرط است در طواف رجل و المرأه شرط است. و چند این امر متسالمین علیه هست. این نمال کلام کل کلام در دلیل این مطلب است که در طواف چرا سطر العوره شرط بشود. در صلات اینجور گفتیم دیگر، در صلات گفتیم که وقتی که در اسنا دید که عورتش منکشف است صلات باطل می شود دیگر. اگر در طواف همین زور بوده باشد در اسنا دید که این طرف لنجش را به اونور زدن جماعت مکشوف است باید طواف باطل بشود دیگر، پوشاندن اونجا فایده نداره. منتها در صلات یه دلیلی داشتیم که لاتعاد میگفتن لاتعاد شامل میشود اسنا را، در طواف او را ندارد. بدون جهت اگر این زور بوده باشد که سر در طواف شرطی بشود، طواف باطل میشود به واسطه ای سر فقد سر ولو در بعضش، چون که از اول طواف تا آخر طواف سطر شرط است. وقتی که سطر نشد در طواف محکوم به بطلان میشود. کلام در دلیل میگین است، دلیل این چیست؟ این ایچه آمه نقل شردن از تواهو بیوی سلات که در کتب اصولیه ما هم برای حکومت گفتن می شود مثال، این حدیث نبویست آمه نقل شردن، سندی ندارد در روایات ما. یه روایاتی داریم، روایات متعدده است از رسول الله صلی الله علیه و آله نقل شده است که علی علیه السلام را فرستاد. روایات متعدد است، حتی عامه نقل کردن هم خاصه نقل کردن که علی علیه السلام دا در بعضی روایات اسم علی را نبردن بلکه فرستاد کسی را، در اکثر اونهایی که بله در روایات ما هست یا در بعضیشون تعیین شده است که علی علیه السلام است، که وقتی که سوره براءت را میخوان این را هم ابلاغ کرد که لا تطوف به هذا البيت بعد هذا اليوم عريان، یا لا يطوف بالبيت عريان، شخصی عريان به این بیت نمیتواند طواف کند. بدون جهت در ما نحلفی گفتن لا يطوف بالبيت عريان، بل ظاهرش اشتراط است که شرط است لا يطوف بالبيت عريان، لا يصلي الرجل الصلاة عاريا، این معناش این است که لا یسل رجل یا لا تسل مرع، این معناش اشتراط است که شرط است این زور بوده باشد. در این معنا دو مناقشه است در دلالت این روایات. مناقشه اولا این است از صاحب جواهر قدس الله سره است، ایشان مناقشه فرموده که خب این لا تسل دلالت بر سطر عورت نمی کنه، افرز شخصی هم قبا پوشیده هم چیز قمیص پوشیده است، هم عبا پوشیده است، طواف می کند فرض کنید، یا فرض بفرمایید چه چیز است، هم لنج پوشیده است چون قبل از احلال است، هم لنج پوشیده است مثلا در بله عمره که طواف می کند، در عمره تمتع یا در عمره مفرده طواف می کند، هم لنج پوشیده است هم جزا، ولیکن لایسل این اریان که نیست، ممکن است منطقه اون جاش پیدا بشود به واسطه ازدهام یا به واسطه باد زد بود، اریان صدق نمی کند بود. این اریان بودن این جایز نیست، این اثبات نمی کند که سطر شرط است. خب این را سابقا گفتیم، برای اینکه در بحث سطر گفتیم در روایات که وارد شده است لا یدخل الحمام الا بمعذری، معذر که شرط نیست، متفاهم میفی این است که عورت مستور باشد، به الا معذر را پوشید لبهاش را این ور اونور زد چه عورت نشواز است، که بعضا میشود برای توجه کردید در اون پیر مرده ها و اینا. خب اینجا میگن امام علیه السلام این را فرمود. بدون جهت در ما نحنفی متفاهم فی از اوریان این است که در حالی که عورت اینش ظاهر است یا در مریض از جسدش ظاهر است یا همش جسدش عورت است اوست، این اشکال صاحب جواهر ولی چیزی که هست وارد نیست. گوش کنید، بله یه امر دیگری هست که گفته شده است که این که مولانا علی بن ابی طالب که این تبلیغ کرد که لا یطوف بالبیت بعد هذا اليوم عریان، لا در بعضی روایت بعد هذا اليوم ندارد، لا یطوف بالبیت عریان، چون که این عرب ها رسمشان این بود وقتی که میخواستن طواف بکنن توجه کردید اون تمامی چی علاقه ای که دنیا را می انداختن لخت اوریان تواف می کردن. این چیزی که از مولانا علی ابن ابی طالب از این فرموده است. اگر مراد این است که مشرکین است، اونها که قبل الاسلام تواف می کردن، بعد الاسلام چون اونها نمی تونن وارد بشن، به توجه کردید به مسجد الحرام. اما مسلمان ها بعد از اینکه مسلمان شدن، حج به اونها مشروط بود، اونها می انداختن. این چیزی بر ما نرسیده است، این جور چیزی نداریم ما در روایات. من که ندیدم یه چیزی کسی نقل کنه. رو علا حاضل از ظاهرش این است که لایت و فویل ویت اوریانه، یعنی سطر شرط است، سطر شرط است، ظاهرش این است. ولیکن مناقشه سومی شده است، که این مناقشه سوم این است که این روایاتی که متعدد است که نبی صلی الله علیه و آله فرستاده است، خوانده شده است که لایت و فویل ویت اوریانه، این روایات من حیث سند ضعیف است. نمیشون هیچ روایت معتبری سه تا پنج تا روایت است که اکثر اینها را عیاشی قدس الله نفسه الشریف در تفسیرش نقل کرده است. این عیاشی قدس الله نفسه الشریف که خودش ذلیل و قدر بود، ولیکن ایشان گفتن من این سندها را حذف کردم چون که تطویل نشود، ولیکن محل اصلا کاش ذکر می کرد، کاش این سندها را ذکر می کرد، چون ما این روز مبتلا نبودیم که روایات ایشان را کنار بذاریم، چون که سندش به ما نرسیده، همهش پیش ما مکتوع است، مرفوع است. اون روایات اکثرش اوست. یه دو روایت دیگری هم از اون روایات هم اشخاص مسئولی یکی را صدوق علیه الرحمه نقل کرده است. بله صدوق علیه مرد در باب، بله در باب 53 از باب وضو به سطر لعورت فی التواب، روایت اولی را صدوق نقل کرده است، روایت دومی را علی بن ابراهیم در تفسیرش نقل کرده است، چون هم مرسل است. روایات بعدی را عیاشی نقل کرده است، همش مرفوع هستند. بدون جهت بعضی ها گفتن دلیلی در طواف نداریم که مثلا سطر شرط است، یعنی باد این ورزد یا اون ورزد طواف را از سرت بگیری که فیلان زور شده بود. این مبنی بر احتیاط است. بعضی ها خواستن روایتی هست صحیحه معتبره، یعنی روایت معتبره است، از اون روایت معتبره خواستن اشتراط را استفاده کنن که در طواف سطر شرط است، که انشاءالله فیما آورد.